چین و ایران در زمینه‌های چون نفت و پتروشیمی، صنایع تولیدی و فراوری، راه و ترابری و برق رسانی به همکاری همه جانبه پرداخته و به توسعه روابط دو کشور در زمینه‌های دیگر یاری کرده است. به طوری که بسیاری شرکت‌های چینی در زمینه انرژی، خودروسازی و فلزات در ایران دفاتر خود را راه اندازی کرده و سرمایه گذاری کردند و بسیاری شرکت‌های ایران نیز وارد چین شدند. همچنین همکاری دو کشور در زمینه سرمایه گذاری مستقیم و صدور نیروهای کار نیز نزدیکتر شده است. اکنون چین در حال پیشبرد اصلاحات و درهای باز بوده و همکاری و تبادلات بین‌المللی این کشور روز به روز گسترده تر شده است. اقتصاد چین و ایران مکمل یکدیگر بوده و دو کشور در زمینه‌های انرژی، ساخت تأسیسات زیربنایی و صنایع تولید نیروی بالقوه برای همکاری دارند و دورنمای آنها بسیار درخشان است. ممنون از اینکه امروز هم در بخش نگاهی به چین برنامه مروارید شرق ما رو همراهی کردید. سپاس و بدرود.
مروارید شرق.
دوستان، بخش نگاهی به چین رو شنیدید و اما بخش جذاب نمایشی که از بخش‌های جدید در ساختار جدید این برنامه است.
بله، یه قطعه نمایشی با موضوع قصه ها و افسانه های کشور چین. بریم و با هم بشنویم.
آنتون مردی با اعتماد به نفس، بر اساس داستانی از کشور چین.
در چین باستان مرد عاقل و پاکدامنی به نام پانتون بود. او مایل نبود در بین مردم زندگی کنه و دور از دیگران در کوهستان زندگی آرامی داشت. کتاب‌های مورد علاقه‌ش را می‌خوند و لذت می‌برد.
کتاب فنون تجارت کجا بود؟ اینجاست.
روزی گذر ماموری به کوهستان افتاد و به طور اتفاقی از کتابهایی که پانتون میخوند فهمید که پانتون مرد دانشمندیه. پیش خودش گفت که حیف چنین مردی در خدمت نکنه. پس به اون گفت:
ببینم، در کوهستان زندگی میکنی؟
بله، خونم همینجاست.
میدونم، تو یه آدم با استعدادی. میخوام یه پیشنهادی بهت بدم.
چه پیشنهادی؟
من مأمور دربارم، حاضرم نامه ای برای امپراتور بنویسم و تو رو به امپراتور معرفی کنم.
پانتون اولش نمیخواست زندگی آروم خودش رو به هم بزنه، اما چون اون مأمور خیلی اصرار کرد پیشنهادش رو پذیرفت.
آخه من اینجا راحتم.
آخه نداره دیگه، حیف آدمی به این استعداد تو کوهستان بمونه.
آخه باشه، قبوله.
مأمور نامه ای نوشت و پانتون رو به امپراتور معرفی کرد و نامه رو به دست پانتون داد. بعد از رفتن مأمور، پانتون به سمت قصر امپراتور حرکت کرد، اما سفارش نامه رو بهش نداد. امپراتور دید پانتون مرد روشنفکر و داناییه، برای همین اونو حاکم یکی از شهرهای کوچیک کرد.
تو مرد فاضل و دانشمندی هستی، این حکمو بگیر.
سرورم، این چه حکمیه؟
تو رو حاکم شهرستان مینگ میکنم.
ممنونم آلی جناب.
بعد از چند ماه مردم اون شهر به امپراتور شکایت کردن که حاکم اونا تمام روزو به خوشگذرانی میپردازه و اصلا به امور شهرشون رسیدگی نمیکنه.
سرورم، پانتون اصلا حاکم خوبی نیست، مردم همه ناراضی هم.
اصلا حاکم خوبی نیست سرورم.
بسیار خوب، من مأمور ویژه‌ای میفرستم به شهرتون تا به اوضاع رسیدگی کنم.
امپراتور برای اینکه به حقیقت امر پی ببره، مأموری به اون شهر فرستاد. پانتون با اینکه میدید مأمور رسیدگی به بحث اون مستقیما از دربار فرستاده شده، ولی بازم به کارا نمیرسی.
شما چه مدته که دیگه کار نمیکنید؟
دقیقا نمیدونم، شاید 2 یا شاید 3 ماه باشه، شاید مثلا 6 ماه.
همه مردم منتظر دستورای شما، چرا کار نمیکنید؟
درسته که یه سری کارها هست، ولی هنوز به اندازه کار یه روز منم نشده. من اگه بخوام کارمو شروع کنم، تو یه روز به همه کارا رسیدگی میکنم.
من پیشنهاد میکنم همین فردا به امور مردم رسیدگی کنید.
باشه، موافقم.
فردای اون روز پان به دفتر خودش اومد و همه ی کسایی رو که باهاش کار داشتن صدا کرد و کارا رو انجام داد و فوراً دستوری مناسب با درخواست مردم نوشت. هنوز زور نشده بود که کارا تموم شد و همه ی دعاوی حل و فصل شد و مردم هم با خوشحالی و رضایت رفتن. فرستاده دربار خیلی تعجب کرد و گفت:
واقعا جنابعالی استعداد و لیاقت نخست وزیری رو دارید. من باید به امپراتور گزارش بدم.
بعد از اینکه امپراتور اطلاع پیدا کرد که توی کشورش همچین مرد برجسته‌ای داره، فوراً رو صدا کرد و باهاش صحبت کرد.
خبر کارات حسابی پیچیده. آفرین، خوشحالم چنین مردان با استعدادی توی چین داریم.
لطف دارین شما، متشکرم.
در ضمن صحبت پانتون نامه معرفی اون مأمور رهگذر را به امپراتور داد. امپراتور از اون پرسی؟
که اینطور، چرا همون اول این نامه رو به من ندادی؟
امپراتور، ارزش مرد باید با کار و فعالیت خودش معلوم بشه، نه با نامه و توصیه دیگران. به خاطر همین در ملاقات اول این نامه رو تقدیم حضورتون نکردم.
و به این ترتیب پانتون نخست وزیر شد.
قطعه نمایشی امروز رو شنیدید. دوستان نظر بدید، انتقاد کنید، پیشنهاد بدید، ما مشتاقانه میشنویم و در برنامه به کار میگیریم. 3558 در اختیار شماست. برای نظرسنجی به ما بگید به نظر شما مردم چین تا چه اندازه به سنت‌های قدیمی خودشون پایبندند و سبک زندگی سنتی چینی رو حفظ میکنند.
دوست عزیز شنوندمون آقای میررفیعی از تهران گفتن که چینی ها مثل ما ایرانی ها در هر نقطه از شهر و یا روستای خودشون 1000 تا آداب و رسوم و هنر دارن که لازم یک به یک بررسی و معرفی بشه.
خب خانم آران، نمیرسیم همه پیامک ها رو بخونیم، درسته؟
بله، دوستان زیادی لطف داشتن و در نظر سنجی شرکت کردن. این همه پیامک آقای پادگان نشون دهنده همدلی و لطف شنونده ها به رادیو فرهنگ و به ویژه به برنامه مروارید شرق. از همه شما صمیمانه سپاسگزاریم که ما رو همراهی میکنید و ما قسمت بعدی برنامه،
بخش بعدی برنامه، بخش شینجیانگ امروزه که به معرفی منطقه خود مختار شینجیانگ چین میپردازه. در برنامه‌های گذشته گفتیم که شینجیانگ در شمال غربی چین قرار گرفته است و 1/6 از وسعت خاک چین را در بر می‌گیرد. در این سرزمین چشم‌اندازهای زیبایی دیده می‌شود، از فرهنگ و آداب و رسوم اویغورها، تاتارها، تاجیکها و دوارها و قوم شیبه که در منطقه شینجیانگ زندگی می‌کنند هم برایتان گفتیم. با ما همراه باشید تا از قوم شیبه بیشتر بدانیم.
روز 18 ماه چهارم تقویم باستانی چین مهمترین جشن قومی شیبه با نام کوچ به غرب برگزار می شود. این جشن همچنین با نام های جشن کوچ یا جشن یادبود اقوام در میان مردمان شیبه شمال شرقی چین شناخته شده. در این روز مردم به دامن طبیعت و از آب و هوای بهاری لذت می برند. این جشن دو جنبه دارد. نخست اینکه از مراسم سنتی و باستانی قوم شیبه به شمار می رود. در روزگاران باستان مردم شیبه در این روز به طبیعت رفته و زمانی که بهار حضور خودش رو در طبیعت نشون میده دور هم جمع شده و در مراتع و تپه های سرسبز و رودخانه به دعا و ستایش طبیعت برای آینده و محصول فراوان می پرداختند. از سوی دیگر این جشن یاد بود کوچ اجباری آنها از ایلی به دستور امپراتور چیانلون برای مرزبانی است. واقعی تاریخی کوچ به سوی سرزمین های غربی احساس میهن‌پرستی در میان قوم شیبه را بیشتر کرده و برگزاری این جشن اونها را بیشتر به رخ میکشه. در سال 2006 میلادی این مراسم با نام جشن یاد بود کوچ به سرزمین های غربی قوم شیبه در فهرست میراث فرهنگی و معنوی چین به ثبت رسید.
روز خاکستر سیاه، روز 16 ماه اول تقویم چینی نیز از روزهای تعطیل این قوم به شمار می رود. دلیل نامگذاری این روز این است که مردم صبح زود از خواب برخاسته و به صورت یکدیگر خاکستر می مالند و برای فراوانی محصول و حفظ آن از آفات دعا می کنند. عید بهار چینی، جشن قایق اشتها و روز قبار روبی از مزار درگذشتگان نیز در میان قوم شیبه مورد اهمیت است.
زبان و ادبیات مردم شیبه در بردارنده ی ترانه های محلی، آواز های عاشقانه، اشعار مردمی، داستان های عامیانه، افسانه، قصه شاه پریان، مثل و حکایت است که ترانه های مردمی در میان اونها بسیار ویژه و برجسته است. این ترانه های مردمی در 10 شاخه از جمله روایت، ترانه های قدیمی، غم انگیز، کشاورزی، عاشقانه، مدح و ستایش، سرودهای شکار و ماهیگیری، لالایی، ترانه های شادمانی و ترانه های مردمی جدید مانند ترانه کوچ به سرزمین های غربی و یا چینا تقسیم بندی می شود. بیش از 10 مجموعه ترانه از جمله مادر شیلی، خاصگاه روز خاکستر سیاه و داستانهای مردمی حیوانات درنده شیانبی جمع‌آوری و به زبانهای شیبه و چینی به چاپ رسیده است. همراهان گرامی، در روزهای آینده هم همراه ما باشید. در بخش شینجیانگ چین برنامه مروارید شرق باز هم از آداب و رسوم اقوام ساکن در منطقه شینجیانگ چین براتون خواهیم گفت. شما مروارید شرق رو میشنوید از رادیو فرهنگ. بخش گزارشی برنامه آماده است که با هم میشنوید.
مردم سلام، به بخش گزارش برنامه مروارید شهر خوش آمدید. آقای رامین ذبیح‌مند، عضو هیئت مدیره جامعه راهنمایان ایران در این بخش همراه من هستند. آقای ذبیح‌مند، حضورتون سلام عرض میکنم.
سلام عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه مروارید شهر.
آقای ذبیح‌مند، جامعه راهنمایان ایران برای فعالیت و در واقع تقویت بخش گردشگری تا به امروز چه کارهایی رو سعی کرده که صورت بده؟
در جواب سوالتون باید بگم که گردشگری حلقه‌هایی از تشکل‌های مختلفی هست که با همدیگه اون هویت گردشگری رو شکل میده. ما مجموعه‌ای داریم به اسم مجموعه رستوراندارها، مجموعه هتل‌دارها، بخش دولتی، مجموعه و تشکل‌های راهنمایان گردشگری و آژانس‌های گردشگری که هر کدوم به نوبه خودشون مسئولیتی رو تو این زمینه دارن. من میتونم بگم یکی از مهمترین وظایف رو راهنمایان بر عهده دارن. بهترین توصیفی که از جایگاه راهنمایان میشه گفت این هست که راهنمایان سفیران فرهنگی سرزمین ما ایران هستند که برای شناسوندن زیبایی‌های سرزمین قشنگمون ایران به خارجی‌ها و همچنین برای همراه با ایرانیانی که به کشورهای دیگه سفر می‌کنند بر عهده داشتن مسئولیت‌هایی مثل مراقبت، محافظت و همچنین حفظ منافع در حیات ایرانیان در کشور خارج زحمات زیادی می‌کشند. در حوزه گردشگری که ما گردشگری بازار چین اسمش رو می‌ذاریم که دو گروه از مسافران رو تحت پوشش قرار میده. یک گروهش چینیانی هستن که به ایران میان، یک گروهش ایرانیانی هستن که به چین میرن. راهنمایان و جامعه راهنمایان حداکثر تلاش خودشون دارن که خاطره بسیار زیبا برای گردشگران بسازن. این در تعامل با بقیه حلقه ها هست که هماهنگی برای بازدید از جاذبه ها، هماهنگی برای جابجایی میهمانان، هماهنگی برای توضیح وافی کافی و شایسته مکان های گردشگری و همچنین ارتباط خیلی خوب با مسافران رو ما توی این بحث بر عهده داریم. و شاید براتون جالب باشه که بدونین جامعه راهنمایان ایران به 9 زبان راهنمایان تخصصی داره که حداقل مدرک تحصیلی اون عزیزان لیسانس هست و تعداد خیلی زیادی از اونها مقطع کارشناسی ارشد و دکترا هستن که توی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی متعددی تحصیل می‌کنند بر علوم مختلفی مثل جامعه شناسی، مثل تاریخ، مثل فرهنگ، مثل ادبیات، مثل مدیریت بحران، مثل شناخت اقوام مختلف تسلط کافی دارند و به عنوان عضوی از کشور بزرگ ما ایران افتخار خدمت دارند.
جناب آقای ذبیح‌مرد، برای چینی‌هایی که به ایران میان برای گردش و تفریح، شما وقتی می‌خواید توضیح بدید بهشون، آیا به زبان انگلیسی بهشون توضیح میدید یا به زبان چینی؟ فکر می‌کنم البته در یکی از گفتگوهایی که با یکی از دوستان بزرگوار من صورت دادم، این عزیز میگفتش که خیلی چینی‌ها علاقمندن که وقتی که کسی به عنوان راهنماشون هست، حتما به زبان چینی براشون مطالب رو ارائه بده. حالا می‌خوام ببینم که شما در این خصوص کدام زبان رو انتخاب میکنید برای انتقال اون مفاهیم و مسائلی که مربوط به وجوه مشترک به هر حال فرهنگی و هنری هستش؟
سوال خیلی خوبی پرسیدین. همونطور که زبان چینی یکی از سخت‌ترین زبان‌های دنیاست و برای غیر چینی زبانان یاد گرفتنش خیلی مشکل هست، یاد گرفتن زبان انگلیسی هم برای چینی‌ها خیلی سخته. اون آموزش انگلیسی هم که توی مدارسشون دانشگاهشون میگیرن اونقدر کافی و وافی نیست که بتونن اینها انگلیسی متوجه بشن و اکثر گردشگران چینی که به ایران سفر میکنن این درخواست رو دارن که راهنمایانی محلی ولی به زبان چینی برای اونها انجام وظیفه بکنه و کار انتقال مفاهیم رو انجام بده. من خودم به زبان چینی به عزیزانی که به ایران سفر میکنن، چینیایی که به ایران سفر میکنن انجام مسئولیت میکنم.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای ذبیح‌مرد از توضیحاتی که ارائه دادید. اجازه بفرمایید که این بخش گزارش رو در همینجا من به اتمام برسونم. در برنامه‌های آینده مروارید شهر در خصوص بحث گردشگری بیشتر صحبت بکنیم با هم دیگه.
ممنون، متشکرم.
دوستان عزیز شنونده، ادامه برنامه مروارید شهر رو همراهی بفرمایید.
ممنون از همکار گزارشگرمون خانم خطیر نژاد که این گزارش جذاب و تهیه کردند. و اما دوستان، آخرین بخش برنامه امروز تکرار اخباری از کشور چین هست. بشنوید.
چین
به روایت اخبار.
از روز 27 تا 29 مارس با دعوت دولت خلق منطقه خودمختار اویگور شینجیانگ، میلان بسوویچ سفیر صربستان در چین و سلیم بلورتاجا سفیر آلبانی در چین از اورومچی و تورپان شینجیانگ بازدید کردند. شوکرات سکیر رئیس منطقه خودمختار اویگور شینجیانگ به طور همه جانبه نتایج پیشرفت در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی شینجیانگ، مبارزه پیشگیرانه با تروریسم و از بین بردن افراط‌گرایی را به آنها معرفی و تأکید کرد رسیدن به وضعیت توسعه خوب در شینجیانگ آسان نیست و تدابیر مؤثر مبارزه با تروریسم و حفظ ثبات برای این وضع سودمند است. در حال حاضر خوشبختی و امنیت مردم تمام گروه‌های قومی در شینجیانگ به طور چشمگیر بهبود یافته است. سفرای دو کشور گفتند این دیدار به آشنایی کامل و عینی آنها با شینجیانگ کمک می‌کند و به دستیابی به نتایج پیشرفت شینجیانگ تبریک گفته و از تلاش چین برای حفاظت از آزادی اعتقاد مذهبی مردم قدردانی کردند و تلاش چین را برای مبارزه با تروریسم و از بین بردن افرادگرایی بر اساس قانون درک می کنند. چندی پیش شرکت فناوری هسته‌ای چین در 19 نشست بین‌المللی رادیواکتیویتی و فراوری با شرکت آیریال فرانسه یادداشت تفاهم همگی در زمینه استفاده از فناوری هسته‌ای غیر رسمی در نگهداری میوه، پرتو افکنی بر مواد غذایی، بازرسی رادیواکتیویتی را امضا کرد. دو طرف برای پیشبرد اشعه رادیواکتیویتی و الکترونیکی در زمینه کشاورزی و اجرای پروژه‌های در این راستا اقدام خواهند کرد. خو دونگمی مدیر کل شرکت نیروی هسته‌ای چین داشت این شرکت همکاری خود با شرکت فرانسه در زمینه کاربردی فناوری هسته‌ای در تحقیقات علمی، توسعه فناوری، بازاریابی و اجرای پروژه‌های را تقویت بخشیده و تعمیق اعتماد متقابل، استفاده برتری یکدیگر به طور مشترک برای تحقق منافع مشترک اقتصادی و تعامل فرهنگی دو کشور خدمات مثبت خود را انجام خواهد داد. استفاده از فناوری هسته‌ای در زمینه کشاورزی نوعی روش استفاده صلح‌آمیز فناوری هسته‌ای است که می‌تواند در آفتکشی برای مواد غذایی، حفظ تازگی میوه، یاری به جوانه زدن سبزیجات، قرنطینه محصولات کشاورزی و غیره مورد استفاده قرار گیرد.
در لحظات پایانی برنامه بازم تشکر میکنیم از عزیزانی که همراهی خودشون رو با برنامه از طریق ارسال پیامک و نظرها و انتقادهاشون ثابت کردن. تا این لحظه 723 نفر از شنونده های خوبمون در نظر سنجی برنامه شرکت کردن. بازم با 3558 تماس بگیرید، بگید تا چند اندازه با کشور چین و آداب و رسوم و سننش آشنا هستید.
خیلی سپاسگزاریم از این که در نظرسنجی برنامه شرکت میکنید و بابا یارو همراه هستید.
به پایان مروارید شرق امروز رسیدیم. تا فردا خدا یارو نگهدار.
ممنون از همراهیتون و خدا حافظ.
جوین یعنی حال زندگی رو بردن. بی جوین یعنی گشنگی و کم آوردن. جوین یعنی یه سحری کامل و خوب. بی جوین یعنی جون نداری دم غروب. جوین یعنی کنجد شوید با جو. جوین با لذت به جو.
جوین 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 خوشمزگی یعنی همین.
ضیافت با بیسکویت جوین.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر نارگیل آلیس، خوشطعم و طبیعی، شیر نارگیل آلیس.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
گشوده شدن درهای 27 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم بر روی قرآن دوستان.
گرامی داشت 20 سال روز تأسیس سازمان دانش آموزی با حضور وزیر آموزش و پرورش.
تصمیم شورای صنفی نمایش بر ثبت درجه بندی سنی آثار سینمایی روی بلیت فیلم ها.
و نمایش آثار تاریخی موزه ملی ایران از دوره هخامنشی تا صفویه در نمایشگاه تمدن‌های آسیایی در چین.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان فرهیخته. خبرهای اصلگاهی رادیو فرهنگ را گویندگان خانم یوسفی و من محمد زاهورفر به آگاهی می رسانیم.
همزمان با برگزاری 32 جشن گلریزان ستاد دیه کشور، ویژه کمک به آزادی زندانیان نیازمند، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی مبلغ 400 میلیون تومان به این امر خداپسندانه اختصاص دادند. جشن گلریزان هر سال در ماه مبارک رمضان به همت ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند با حضور جمعی از مسئولان و خیرین نیکوکار در تهران و شهرهای مختلف کشور برگزار می شود. 32 دوره این جشن نیز همکنون در تالار اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران در حال برگزاری است. گفتنی است رؤسای قوای مجریه، قضاییه و مقننه نیز در مجموع 305 میلیون تومان به جشن گلریزان ستاد دیه اختصاص دادند.
مصلای بزرگ امام خمینی تهران از ساعت 17 امروز میزبان نخستین گروه از بازدید کنندگان 27 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم بود. برای اطلاع از حال و هوای نخستین روز برپایی نمایشگاه قرآن ارتباط تلفنی برقرار کردیم با احمد رضا صدر، خبرنگار اخبار رادیو در مصلای تهران. آقای صدر سلام عرض میکنم.
منم خدمت شما جناب امیر صدر سلام عرض میکنم، همچنین خدمت شنوندگان عزیز. همونطور که اشاره فرمودید از ساعت 17 امروز نمایشگاه قرآن به روی علاقمندان باز شد و خب با وجود اینکه روز اول بود، من برام خیلی جالب بود که علاقمندان زیادی در نمایشگاه حضور پیدا کردن برای بازدید از نمایشگاه مختلف. اما آن چیزی که جای تاسف داره اینه که گرچه نمایشگاه از مراسم افتتاحش که دیروز برگزار شد با یک روز تاخیر درش برای بازدیدکنندگان باز شد، برای اینکه آماده بشه غرفه ها و علاقمندان و بازدیدکنندگان بتونن راحت در غرفه ها حاضر بشن، ولی متاسفانه میتونم بگم که 2/3 نمایشگاه هنوز آماده نیست. بخش های مختلف در حال آماده شدن هستن. احتمالا شما در زیر صدای من سر و صدای ایجاد غرفه و ساخت غرفه ها رو بشنوید در بخش های از نمایشگاه که بوی رنگ و بوی چوب و وسایلی که برای ایجاد دکور داره ایجاد میشه، طوری که وقتی آدم در اون منطقه قرار میگیره ناخودآگاه باید سریع از اون قسمت خارج بشه، بلا دچار مشکل میشه به خاطر تنفس. عرض کنم خدمت شما که بخشی که
با همه اینایی که گفتید مردم خوب استقبال کردن در همین شرایط یا نه؟
بله، با وجود این شرایط استقبال مردم استقبال خوبی بوده جامعه جورتا و علاقمندان آمدن. تا ساعت 12 شب هم هر شب نمایشگاه روی بازدیدکنندگان تا 19 ماه مبارک رمضان بازه.
بله.
برخلاف نمایشگاه کتاب که بخش پارکینگ های نمایشگاه تعطیل بود و کسانی که میومدن ماشین شخصی خودشون نمیتونستن در نمایشگاه حاضر بشن، پارکینگ های اطراف مصلا بازه و از اونایی که با وسایل نقلیه عمومی نمیخوان بیان در نمایشگاه میتونن ماشین شخصی خودشون بیان. گرچه مترو تهران هم اعلام کرده که 1 ساعت زمان مترو در این مسیر مترو منتهی مصلا بیشتر هست، یعنی به جای ساعت 22:30 تا ساعت 23:30 آماده سرویس هست کسانی که میخوان بیان به مصلای بزرگ امام خمینی برای بازدید از نمایشگاه قرآن کریم.
بله، خیلی متشکرم. به هر حال خیلی خوب شما توضیح دادید. امیدواریم که در روزهای بعد، حالا در ارتباطهای بعدی که نمایشگاه با این شرایطی که شما گفتید هنوز کامل نشده، بعد از تکمیلش شما گزارش بعدی رو بگید و ما بیشتر استفاده کنیم. خیلی متشکرم.
همین الان که از وفاداری یه نکته اشاره داره میکنه که من اون نکته رو مناسب می‌بینم که بگم باز بکنم. گرچه علاقمندان آمدن و برای خرید خیلی اومدن، خصوصا در بخش فروش مسائل فرهنگی و حجاب و افاق، ولی متاسفانه دستگاه کارتخانی هم که قرار بوده اینجا پذیرای کارتهای افراد باشه برای گرفتن پول، متاسفانه این دستگاه ها امکان سرویس نداره و دستگاه های پول و خود پردازی هم که گذاشتن در مصلا اینها متاسفانه کار نمیکنه و دچار مشکله.
بله، امیدوارم که هرچه زودتر اینا درست بشه این نقایص و اشکال. خیلی متشکرم، با شما خداحافظ میکنیم. ممنونم.
وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه ترویج جامعه پذیری مأموریت اصلی سازمان دانش آموزی است گفت مهمترین و کارآمدترین بستر این کار فعالیت‌های اردی است. سید محمد بطهایی در مراسم گرامی داشته 20 سالگرد تأسیس سازمان دانش آموزی و تجلیل از مربیان برتر تصریح کرد.
سازمان دانش آموزی به عنوان یکی از مهمترین تشکل‌ها
مأموریت اصلیش این هست که جامعه پذیری رو دائما ترویج بده. خب مهمترین و کارآمدترین بستر این کار فعالیت‌های اردویی است. بچه‌ها و ماها در کنار همدیگه از همدیگه چیز یاد می‌گیریم، از همدیگه می‌آموزیم و با همدیگه و در کنار همدیگه تمرین می‌کنیم که چگونه زندگیمون رو بهتر کنیم و به